چقدر برمیگرده تا سرمایه برگرده، اون سرمایه که آدم گذاشته برگرده؟
ببینید خیلی زمان لازم داره و اینکه به قطعیت هم، یعنی الان امروز روز وقتی نیستش که من بگم که به قطعیت شما این مقدار سرمایه بذارید مثلا ماه دیگه دو هفته دیگه اینقدر برمیگرده. یه مقدار به خلاقیت اون آدم بستگی داره که واقعا بخواد چطوری کار کنه، چی تولید کنه. بعضی ها حتی کلن شاخه صنایع دستی به مدل اثر تولید میشه، یه اثری تولید میشه که صرفا کاربردیه و توی تیراژ کار میشه، یه اثری هستش که دکوراتیو و کاربردیه که حالا تیراژ تولید اون کار متوسطه، یه اثری هم هستش که نه، یه کار ویژه است، یه کاریه که خیلی مثلا هنری کار شده، طراحیش فکر شده است که اونم مثلا شاید تو بازار داخل مخاطب کمتری داشته باشه. بعد اون کسی که میخواد کار رو شروع کنه ببینه که واقعا میخواد کدوم یکی از این سه تا مسیر قدم برداره. میخواد یه کاری رو مثلا روی یه اثر یک سال دو سال زحمت بکشه، حالا ممکنه نتیجهش هم دو سال بعد سه سال بعد برگرده براش، یا اینکه نه، این کسی هستش که مثلا دوست داره که یه بازخورد سریع از محصول تولیدیش بگیره. و خب متوجه به اینکه هر کدوم روند خاص خودش رو طی میکنن، اون چیزی که برمیگرده متفاوته. من نمیتونم بگم که سر یک سال اینقدر برمیگرده، چون که شرکت نیست، کار ما تولید مایحتاج نیست، اثر هنریه. حالا باز ما داریم به قالب اینکه اون اثر هنری استفاده ای تو منزل مخاطب داشته باشه بهش کاربرد میدیم. حالا اونو میتونیم بیاییم تو تعداد کار کنیم، حالا با توجه به وسعمون، به توانایی هامون، با خلاقیتمون. نمیدونم چقدر تونستم منظورم به شما برسونم.
درست در شما، خیلی متشکرم، ممنون که همراه.
سلامت
باشین.
سلامت باشین. متشکرم، مرسی از لطف شما.
سلامت باشین، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
گاه شبیه شاعر می شود، قطع شعری را معرف می کند، گاه مؤمن رحل قرآنی تجسم می کند، گاه تخت نردی می سازم، با فکر بازی می کنم، با رقیبان دلنوازی نازک خیالی می کنم، غم را مشبک، غصه را پیکر تراشی، دل را مصفا می کنم، بیتی منبت می کنم، قابی از نارنج و شمشاد دورش مرتب می کنم.
استاد محمد عنبری، کارشناس خوب کسب و کار و کارآفرینی، هر بار همراه میشن با برنامه ما و ایده های خوبی دارن برای اهالی کسب و کار خانگی و راه و چاه رو خیلی روشن و صمیمی به ما نشون میدن. چند دقیقه بشینیم پای صحبت های مفید ایشون، موافقید؟
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه چراغ خانه. در رابطه با مورخ کاری و شغل خانم زبردست عارضم خدمتون که اگر بخوایم به سراغ کسب و کارهای خانگی بریم، یکی از ساده ترین چیزهایی که همیشه میتونیم بهش رجوع کنیم، راحت و سهله و خیلی زود هم میشه یاد گرفت و رفت سمتش، کسب و کارهاییه که به صنایع دستی ارتباط پیدا میکنن. هم شرط کارگاهی خیلی ویژه‌ای نیاز نداره، شاید توی یه اتاق خونه بشه این کار رو کرد، و همین که نیازمند کسب مجوزهای سخت و پیچیده ای نیست. معرق کاری هم از جمله همین کسب و کار هاست. با یه سرمایه ثابتی که خانم زبردست گفتن البته مال سال 89 بودون، ولی با یه سرمایه ثابت خیلی کم میشه امروز هم شروع کرد، شاید چند میلیون تومان، زیر 10 میلیون تومان، یه سری لوازم اولیه رو خرید و رفت سراغ این کسب و کار. اما برای بازاریابی و درآمد بیشتر و فروش بیشتر، ببینید تولید و فروش دو حلقه جدای از هم نیستن. معمولاً کارآفرین هایی که میریم سراغشون توی تولید خیلی زبردست، چیره دست، علاقمند، سرشار از هوش، ولی به فروش که میرسه و به اون نقطه درآمدزایی استعداد یا تجربه خیلی خاصی ندارن. من پیشنهاد میکنم که اولاً توی طراحی های خودشون، قالب ها و فرم هایی که استفاده میکنن، هنرمندانه رفتار کنن. چطور؟ خب ما توی معرق کاری های خیلی قدیمی سنتی که فرمودن دیدیم از استخوان استفاده میکردن، صدف، مس، نقره، آج، طلا، امثال هم. امروز میشه اینو بروز کرد، میشه یکم ایده زد، میشه یکم طراحی های جدیدتری رو انجام داد که من حالا عرض میکنم خدمتون. یا توی قاب و تابلو و تخته های بازی مثل شطرنج و میزهای اداری و نارخوری و اینها استفاده میشد، میشه سراغ چیزهای جدید رفت. مثلا میتونیم ترکیب شیشه و چوب استفاده بکنیم. ببین من همینطوری دارم میگم، خیلی هم تحقیقی نکردم در این باره. اگه بشینید فکر کنید خیلی میتونید خلاقیت بزنید. ترکیب کاغذ فشرده میتونید استفاده بکنید با چوب. ترکیبای متنوعی که هم کارتون سبکتر و ارزونتر میکنه و هم خلاقانه تر و با کیفیتتر و زیباتر. با رنگهای مختلف، با ترکیبای مختلف تو کالاهای کاربردی همونطوری که خودشون فرمودن استفاده بکنید. به سراغ مراکز و مجموعهای جدیدی برید. ببینید توی فضای مجازی صفحه گفتید دارید و احتمالاً از طریق مثلا یک دو تا نمایشگاه فروش داشتید، کفایت نمیکنه. اون صفحه این چجوری مدیریت میشه، چجوری توش تبلیغات میشه، چجوری توش جنستون به فروش میرسه خیلی مهمه. اینکه با چند نفری که پر طرفدارن توی این فضاهای مجازی بتونید رابطه تجاری برقرار بکنید، محصولات شما رو تو صفحهشون بذارن، ولو اینکه بهشون هدیه بدید چند تا، این خیلی میتونه پر طرفدارتون بکنه. الان متداول نیست هدیه بدین توی کسب و کار خرد و صنایع دستی. شاید یه شرکت خاصی بیاد به یه هنرمند، به یه بازیگر پوشاکشو هدیه بده، ولی من ندیدم جایی یه تابلو صنایع دستی کوچیکی فلان اون میذاره تو صفحهش. عرضم به حضورتون که اگر که بتونید از اون ویژگی‌هایی که دارید مثلا نشون بدید اشتغال زنان خانه داره، توی صفحتون از این ویژگیتون هم استفاده بکنید. یه نوع تبلیغات اگه ببینید، الان کسب و کارهایی هستن که جنس تبلیغاتشون شده این که ما زنان خانه دار رو بردیم سر کار، ما زندانیان رو بردیم سر. این خودش یه نوع تبلیغاته، یه نوع فروش، یه کاریه برای فروش بیشتر. عرضم به حضورتون که به سراغ پاساژها و مغازه‌ها برید. ناامید نشید. ترجیح هم مناطق مرفه نشین. خب صنایع دستی مقدار هزینه‌اش بالاتره. هر کلمه نهی که شنیدید شما رو امیدوارتر بکنه، بیشتر جلو برید و برای شنیدن نه‌های بیشتری تلاش بکنید، تا از دل این چند کلمه نه چند تا کلمه بله که در اومد باهاتون همکاری کردن به سود سرشاری دست پیدا بکنید. نگران نباشید که نمیتونید تولید کنید حتی اگه 50 تا بفروشید. من باشم به جای شما میرم سراغ یه سازمان، یه اداره، یه مرکز تجاری، یه جایی که مثلا 100 تا کارمند داره، میخواد به کارمندا شب عید یه بسته‌ای بده، یه هدیه‌ای بده، یه چیزی. میگم توی این بسته‌بندی که من طراحی کردم، ارزونم از کوچولو فلان این ابعاد استفاده کن، بسته‌رم بعد از من بخره. نگران نیستم که نتونم تولید کنم. کلی آدم هست شما که میتونید فعالشون بکنید، تو خونه هاشون شروع بکنن محصول تولید بکنن، به فروش برسونید. یه پیشنهاد دیگه هم دارم براتون، و اون بالاخره آموزش هم توی این تیپ کارها، توی این مدل کارها درآمد قابل قبولی داره. یعنی خود آموزش میتونه یه چیز درآمدزایی باشه، نه که فقط حق و تدریسی که بگیرید. اون شاگردهایی که میان کار میکنن، نمونه کارهاشون، محصولاتی که تولید میکنن و تا چند وقت مثلا برای شما حاضرن اتون تر تولید بکنن، اینا همه میشه بستر تولید. کارهای سری کاری، کارهای تعداد اگه بگیرید، هزینه های تولیدتون دوباره کاهش پیدا میکنه. لذا از هیچ ظرفیتی به نظر من غافل نشید. متشکرم که گوش دادید به صحبت های من.
خیلی خیلی ممنون جناب آقای مهندس عنبری، واقعا که هنر و دانش اقتصاد رو چه خوب با هم تلفیق کردید و چه نکات ارزشمندی رو برای رونق کارگاه خونگی خانم زبردست و امثال ایشون پیشنهاد کردید. بله، خلاصه گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگاه اهل هنر شوی. تا برنامه دیگه از چراغ خونه که مهمون خونه هاتون میشیم و چراغ دیگری رو در دل و ذهن شما روشن میکنیم، خونه دلتون روشن و خدا نگهدار.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، با ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
Thank you. هاشون دست از ناکشون
سال 1319
اینجا تهران است صدای ایران
این صبح زن نشد فلک
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود مرزا خانو به خدا و اونها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی رادیو مستند، سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز صدای واقعیت پشواک حقیقت رادیو مستند. رادیو مستند.
ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الان که 13 دقیقه است.
چی؟
ایناها آقا جون خودت گوش کن اصلا.
اینجا ایست 10 دقیقه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، باز هم اومدیم که با یک ایست 10 دقیقه دیگه کنارتون باشیم، اونم با یه موضوع جذاب دیگه. خبرها رو مرور کردید؟ این روز داغ‌ترین خبر چیه؟ اگه گفتید گرونی؟ نه بابا اون که دیگه خبر داغ نیست، سرد شده. داغ‌تر از اون چی؟ یارانه میخواد زیاد شه؟ نه بابا، یارانه تا قرن بعد هم اضافه نمیشه، خیالتون راحت. خبر خیلی مهمتره بگم، موضوع واردات خودرو. بله، مگه از این مهمترم داریم الان؟ مشکلات صنعت خودرو دیگه خیلی زیاد شده و کارشناسان معتقدن واردات خودرو میتونه انحصار رو از بازار خودرو حذف کنه. اما مثل اینکه برخی از اونایی که بهشون میگن مافیای صنعت خودرو، دوست ندارن واردات حتی به صورت محدود هم انجام بشه. چرا؟ مهدی دادور دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تحلیل جالبی داره، بشنوید.
خودروی چینی هایما بود 90 تومن 50 تومن میدادی 40 تومن قسطی التماس میکردن. MVM از دمغه 30%، مابقی از دمغه است. نرخ سود 8-9، خاطر زیادم قدیم نیست، هستش تو اینترنت. بازار خارجی رو حذف کردن که بتونن هایما رو بیارن چقدر؟ 1 میلیارد تومان آوردن دیگه. پارسال پیار سال اومد راحت رو 2 میلیارد و 100 هم نشست. خودروی داخلی رو بتونن بیارن روی 300-400 میلیون تومان. خب سودشو کی میبره؟ الان هم اگر واردات آزاد بشه، آره خودروهایی خواهد اومد بین 30-40 هزار دلار و اون 20% جامعه این رو استفاده خواهند کرد. اما چند تا اثر داره. اثر اولش قیمت خودرو خارجی واقعی میشه. دو، اثر روانی جامعه. آزادسازی واردات قرار نیست حتما همه برن 40 هزار دلاری بیارن. $25,000 هم میارن.
واردات خودرو از سال 97 ممنوع شده بود، اما از سال گذشته طرح آزادسازی واردات خودرو برای حل بحران این بازار پیشنهاد شد و همه کسایی هم که هم برای سلامتی مردم و هم برای جیب مردم نگران بودن تأکید کردن که واردات میتونه مهر باطلی باشه برای کتازی خودروسازهای داخلی که خودروهای بیکیفیتشون رو به هر قیمتی که دلشون میخواد به مردم میفروشن. صحبت‌های سردار هادیانفر رئیس پلیس راهبر ناجا رو لطفاً بشنوید.
پراید به هر چیزی که میخوره، به شی ثابت، به خودروی مقابل، به هر چیزی که میخوره 3.2 یا توش میمیرن یا توش مجروح مصدوم میشن. خودرو نمیسازی، عرابه مرگ داری میسازی. تو 10 سال گذشته چجوری نظارت کردید که این ماشینا شده وضعیتش این؟ واقعاً باید برن بحث کیفیت اینجا رو درست کنن. ما هر ساعت 2 تا کشته داریم. تصادف یه امر اجتناب ناپذیری، اصلا نمیشه جلوش گرفت. ولی اینی که توش منفجر میشن، اینی که توش کشته میشن، اینی که توش گرفتار میشن، از این آهنپاره نمیتونن خارج بشن، باید در واقع حتما یه بازار رقابتی وجود داشته باشه در خودرو، تا خودروساز خودشو یک تازه این داستان ندونه که همه مکلفن از من بخرن. کیفی میشه، رقابت درست بشه کیفی میشه. رسما از مردم عذرخواهی بکنن به خاطر غفلت ها، به خاطر اشتباهاتی که کردن، و حتما هم باید در واقع دنبال این باشن که از فردا صبح کیفیت به معنای واقعی و ایمنی رو در خود خب درستش بکنن دیگه.
البته دولت و مجلس هم از مدت‌ها قبل دنبال این بودن که مشکل بازار خودرو رو حل کنن. حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور از این تلاش میگه.
حالا بحث خودرو سازی که خب هم از وزیر سوال شده، در دولت هم بارها مطرح شده که این روند فعلی روند مطلوب نیست. خود مقام معظم رهبری هم گلایه داشتند که به حق بود، لذا الان رو این زمینه دولت به جد داره کار میکنه. قطعا نظرات نمایندگان هم برای ما محترم هست که ما ببینیم چگونه میشه از این مرحله عبور کنیم. آیا مثلا کلن واگذار بشه به بخش خصوصی، دولت اون نظارت خودش رو داشته باشه؟ خب این یک مسئله است که داره انجام میشه. بحث واردات مطرح است. در هر حال باید یک تغییر و تحولی در این باره انجام بشه که هم وزارت سمت هم دولت در این زمینه اقدامات جدی رو در برنامه‌شون دارن.
و بالاخره بعد از ماها کش و قوس بالاخره اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت کرده. موافقتی که رئیس مجلس امیدوار بتونه مشکلات بازار خودرو رو حل کنه.
بحث واردات خودرو این گونه نیست که ما فقط خودرو وارد کنیم. در قانون هم توجه به امر شده، کاملا به تولید هم توجه داریم. ولی الان روش تولید در کشور اشکالات فنی درش داره که باید بهش توجه کنیم. اینکه امروز ما واقعا خودروی مثل پراید رو 200 میلیون تومان در حقیقت امروز قیمت تمام شده است، با همین عرض معادل حدود 25 هزار تومان اگر محاسبه کنید، ما خودروهایی داریم که با $5,000 $5,500 با کیفیت بسیار عالی میتونه در داخل کشور بیاد و کارش انجام بشه. این خواسته مجلس بوده، مجمع با یه همراهی کرد. من فکر میکنم این مشکل انشالله هم در ارتقاء کیفیت تولید، هم قیمت تمام شده، هم تیراژ تولید، اینا همه انشالله مؤثر خواهد شد. به حال از پافشاری که مجلس کرد و از همراهی که مجمع کرد، منم به صحب خودم تشکر میکنم. من فکر میکنم این موضوع دیگه حل شده.
به اعتقاد برخی کارشناسان نکته مهم در مورد این طرح اینه که عملاً واردات خودرو در برابر صادرات خودرو به نوعی شدنی نیست و انحصار در انحصار به شمار میره. به عقیده کارشناسان در حال حاضر بیش از 90% بازار خودرو در انحصار 2 خودروساز بزرگ کشوره و بزرگترین قطعه‌سازان کشور هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند. بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش خواهد بود. یعنی هم واردات و هم صادرات انحصاری میشه و به عبارتی همین مسئله خودش یه جور رانت محسوب میشه.
این نوع واردات خودرو صرفا منجر به تقاضای ارز و البته رانت برای وارد کنندگان خاص میشود.
بله، بعد از اعلام خبر تصویب طرح، یکی از شایع‌ترین موضوعاتی که توسط مردم مطرح شد این بود که در ازای صادرات کدام یک از خودروهای داخلی میشه خودروهای لوکس رو وارد کرد. یکی میگفت اگه دوتا پراید رو توی خلیج فارس غرق کنیم و وانمود کنیم صادرات کردیم و بعد در ازای اون ماشینای خارجی که نمیتونیم اسمشو ببریم و وارد کنیم و توی بازار آزاد بفروشیم، بازم 1.5 میلیارد سود کردیم. خلاصه این که خودرو و بازارش چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت صدای بسیاری از مردم و مسئولای دلسوز رو درآورده و به عقیده برخی دیگه باید برای این کلاف سردرگم دیگه باید کاری کرد، مثل اینکه مافیای خودرو خیلی خوب داره بازی میکنه ها. اینو من نمیگم، خانم سارا فلاحی هم میگه، نماینده مجلس.
داستان بازی خودروسازان با امنیت خاطر مردم و با بیت المال داستان عجیب و غریبی نیست. مافیاهای خودرو حتی نهادهای بالادستی را دچار اشتباه محاسباتی کردند و طنز تلخ خودروی ملی که بیشتر شبیه تراژدی عرابه‌های مرگ ایرانیانه است را به خورد مردم دادند و در حالی که بیشتر از چنگیزخان مغول از ایرانیان کشتند، اما تاکنون کسی را یارای مقابله با آنها نبوده و نیست.
یه خورده امروز به جای شوخی و طنز و اینا تلخ صحبت کردیم، ببخشید دیگه. راستش کارشناسا دیگه از خودرو قطع امید کردن، هنوز ابهامات زیادی هم درباره طرح واردات خودرو اونم به شرط صادرات وجود داره. اونچه که این روزها بیش از همه موارد ذهن‌ها رو به خودش درگیر کرده بحث صادرات خودروه که قرار صادرکننده کدام خودرو باشیم. قرار پرایدها و 405های بازمانده از تولید رو صادر کنیم یا خودروهای جدید خودروسازان برای ورود به کشورهای دیگه آماده میشن؟ هر چی باشه خلاصه بازار خودرو هنوز آشفته است و مردم همچنان منتظر تصمیم مسئولان. امیدواریم برای این بازار پر مخاطب اما نابسامان فکری بشه. خب دیگه ما باید بریم. اگه خواستید درباره برنامه ایست 10 دقیقه نظر بدید، شماره پیامک 3036-37 در اختیارتونه. البته میتونید با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم تماس بگیرید و درباره برنامه نظر بدید. راستی بگم که از هفته آینده برنامه ایست 10 دقیقه که من مهدی پرک گوینده و پویان امینیان تهیه کننده شه، فقط روزای جمعه حوالی ساعت 15:50 دقیقه یا همون 10 دقیقه به 4 خودمون تقدیمتون میشه. یادتون نره ها. خیلی مخلصی. تا هفته دیگه جمعه ساعت 15:50 دقیقه مواظب به خودتون و تندرستیتون باشید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شریعت قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آبرسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 3 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
ببین اینی که گفتی قیمت توی شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیر، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر